بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضار محترم، همونطور که اعلام فرمودن موضوع بحث من مروری بر نفس شناسی علامه حلی است. قبل از اینکه وارد مباحث نفس شناختی ایشون بشم، به اختصار یه مروری میکنم منابع اولیه‌ای که دیدگاه‌های نفس شناختی ایشان رو میتونیم در این منابع پیگیری کنیم، به ترتیب تاریخی و تأکید بر اهم این آثار. مجموعاً 7 اثر در بین آثاری که از ایشون باقی مونده و بنده دیدم، مباحث نفس شناسانه درش وجود داره. به ترتیب تاریخی اول معارج الفهم هست که گفته میشه از نخستین آثار کلامی ایشون هم هست، در کنار مناهج الیقین، و گفته شده که در 678 نگاشته شده. میدونیم که مرحوم علامه متولد 27 یا 29 رمضان 648 هست، یعنی در سن 30 سالگی این کتاب مثلا پایان یافته، معارج الفهم در اوج جوانی. کتاب بعدی به ترتیب تاریخی همون مناهج الیقین فی اصول الدین هست که گفته می شود در 680 مکتوب شده. این تاریخ ها تخمینیه، خیلی مشخص نیست، و در مجموع هم به نظر می رسه ایشون کتاب های متعدد رو شروع می کرده به نوشتن و در طول هم نوشته می شده، چند سال زمان می برده. از مقایسه اینها برمیاد که یک کتاب در میانه یک کتاب دیگه مثلا نگارشش آغاز شده، با این اماره و نشانه که در نیمه اول اون کتاب هیچ اشاره و ارجایی به اون کتاب نشده ولی از نیمه دوم اشاره شده. پس بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در میانه اون دوره شروع شده. در معارج الفهم مباحث نفس شناسی متمرکز است در ذیل بحث معاد و جزو مفصل ترین بخش هایی است که ایشون به نفس شناسی پرداخته به تفصیل، و چنان که در ادامه خواهم گفت، تردید و نامشخص بودن موضع ایشون در ماهیت من و حتی ماهیت نفس از همینجا شروع میشه تا آخرین اثری که از ایشون وجود داره. ایشون موضع مشخصی در باب چیستی من و چیستی نفس که دو پرسش مستقل از هم هست نداره، یعنی دو دیدگاه به موازات هم پیش میرن و در بحث‌های مختلف که خب ثمرات الهیاتی داره، خصوصا در معاد، ایشون گویا مایل است که نتایج الهیاتی هر دو رو اخذ بکنه و بگه اگه اینجوری بگیم چنین میشه، اگر چنان بگیم چنان میشه. ولی مثل اینکه مشخص نیست ایشون خب به هر حال چه شد، نفس چیه. اجمالا اشاره بکنم که اون دو قول اینه، یکی این که من آنچنان که ما امروزه تعبیر میکنیم در مقام پرسش واتمای، ایشون میفرماید الاجزاء الاصلیه فی البدن. واتمای من چیستم؟ اجزاء اصلیه در بدن. که اگه این پاسخ جدی گرفته بشه سرآغاز پرسش های بسیار. و پاسخ دوم که به موازات این پیش میره ان نفس و ناطب است. ما انا ان نفس و ناطب. این دو روی کرد از معارج الفهم تقریبا وجود داره همینجور تا پایان آثار ایشون هست. در مناهج الیقین که گفته شده در 680 مکتوب شده، ایشون در مواضع مختلف به این بحث و لوازم این بحث یا موضوعات مرتبط نفس پرداخته که یک بخش که فی نفس الارضیه است که متمرکز بر این بحثه، ولی در مواضع مختلف از جمله مثلا در بحث اعتقادات، فل اعتقادات، از جمله فل ادراک، از جمله فل عقول، به مناسبت مطالبی رو ایشون طرح کرده که مرتبط با نفس شناسی هست. بعد از مناهج الیقین انوار الملکوت هست فی شرح الیاقوت که گفته می شود در 680 آغاز شده نگارشش و در 684 پایان یافته، 4 سال. اونجا به اجمال و اختصار اشاراتی هست از جمله در آغاز انوار الملکوت مثلا صفحه 6. دو کتاب مهم دیگه از ایشون هست که دستکم برای من روشن نیست که زمان نگارشش کی پایان یافته، ولی اینها گویا دستکم بخشیش به موازات هم پیش رفته و کتاب‌های مهمی هم هست در مجموع آثار علامه هلی. یکی نهایت المرام فی علم الکلام هست که در مجموع به نظر میرسه که پس از 680 و قبل از 696 نگاشته شده، دقیقا دست کم من نمیدونم کی. و دیگری کشف المراد هست که گفته میشود در 696 به پایان رسیده این کتاب. هر دو کتاب جزء کتاب های مهم و محل مراجعه جدی بوده و در هر دو بحث های نفس هست. البته در کشف المراد به تبع تجرید بحث خصوصا تجرد نفس به صراحت ذکر شده، ولی در نهایت المرام این چنین نیست. به مناسبت بحث های دیگر، چنان که میدونیم نهایت المرام اون چیزی که در اختیار ماست ناتمامه و در مباحث علم عمدتا از اینجا میشه نکاتی رو گرفت، چون علم از مهمترین ویژگی های نفس و خصوصا اگر کسی قائل به تجرد علم باشد به نظر میرسد که باید قائل به تجرد نفس باشد، چیزهایی رو میشه فهمید. در جلد دوم نهایت المرام از همین چاپ فعلی مؤسسه امام صادق هم صفحه 50 به بعد و بعد در ادامه فی بقایا احکام العلم از صفحه 157 این بحث مطرح شده. در مورد به دست آوردن دیدگاه های علامه از کشف المراد این ملاحظه جدی است که به نظر میرسه علامه هم مشی خواجه رو داره در مقام شرح آثار و اون این که وظیفه اصلی شارح رو دفاع از متنی میداند که مشغول شرحش هست و نه اینکه دیدگاه شخصیشو بگه. همون طور که خواجه به فخر رازی اشکال کرد که شما یکسره وارد جرح شدی در حالی که شأن شارح دفاع از متن نه مناقشه در متن، به نظر میرسه اینجور هست، ولی خب شواهد خلافش هم وجود داره، جایی که علامه به صراحت میگه من با این دیدگاه یا با این استدلال مخالفم و یه توضیحی هرچند کوتاه میده. ولی با این حال من گمان میکنم که این در مواردی است که خیلی براش مهم بوده، یعنی دیگه تحمل نمیکرد و نمیشه نتیجه گرفت. اگر در مقام شرح دیدگاه خواجه یه موضوعی رو بست داده و هیچ اشکالی نکرده، پس مورد پذیرش خود ایشون هم بوده، من اینطور گمان میکنم. ولی با ملاحظه‌ای که عرض کردم حداقل میشه این نتیجه رو گرفت که خیلی حساسیت نداشته نسبت به اون موضوع. پس اگر بحث تجرد نفس رو اونجا مطرح میکند و هیچ اشکالی نمیکند، احساس میشه که حساسیتی نداره، یعنی فکر میکنه خیلی موضوع مهمی نیست، بله به اعتقادات مثلا ضربه ای وارد نمیشه. کتاب بعدی یعنی رده بعدی تسلیک النفس هست که گفته میشه در 704 به پایان رسیده و خب بحث جالبی هم داره تسلیک النفس. یک بخش فی احکام الجواهر المجرده و در مواطن مختلف، خیلی کوتاه بحث ایشون در بحث جواهر مجرده، هم به نفس میپردازه هم به عقل میپردازه و خلاصش هم اینه، حالا شاید بعدن فرصت نشه مجددن برگردم اشاره کنم. ایشون میگه اختلاف است که جواهر مجرده وجود دارد یا ندارد، متکلمان عموما منکرند، حکما میپذیرند، ولی استدلال متکلمان بر رد جواهر مجرده نادرست. استدلال متکلمان این است به تقریر ایشون که گفتند اگر جواهر مجرده ای وجود داشته باشد، لازم می آید شریک در ذات برای واجب الوجود. چرا؟ چون جوهری هست مجرد و اگر در این صفت مجرد باشد در ذات مجرد است، پس لازم می آید شریک در ذات برای باری تعالی. و این شاید حتی تعبیر سخیف هم داشته باشه و این استدلال سخیفی است، لازم نمیاد از مشارکت در وصف، چه رسد به وصف سلبی که تجرد وصف سلبی است. خداوند در اوصاف ایجابی هم مشارک دارد و این مشارکت در اوصاف ایجابی، خود این بیان ایشون در اینجا به نظرم به شدت محل بحثه. خداوند در صفات ایجابی هم مشارک دارد ولی این مستلزم شریک بودن در ذات نیست. از همینجا روشن میشه که ایشون تنها مشارکت در ذات رو رد میکنه، مشارکت در صفات رو رد نمیکنه و گویا این رو اساسا تشبیهی نمیدونه، یعنی موجودات دیگری میتوانند با خداوند در صفات، حتی صفات ایجابی شریک باشند و این موجب تشبیه هم نمیشه، هیچ اشکالی نداره. چه رسد به صفات سلبی که تجرد جزو صفات سلبی است، چون تجرد یعنی عدم مادیت، اساسا صفت سلبی است، صفات سلبی که به طریق اولا مشارکت در اون موجب مشارکت در ذات نمیشه. پس این دلیل که سخیف است. اما مع ذلک استدلال های حکما بر وجود جواهر مجرد ضعیفه و استدلالها رو ایشون میاره و البته در هر کدام یک استدلالی استدلال محوری از ابن سینا میاره و در اون استدلال مناقشه های متعدد میکنه، در تمام مقدمات اون استدلال تقریبا مناقشه میکنه و میگه استدلال ضعیف. و خب ما میدونیم با ضعف استدلال ضعف مدعا نتیجه نمیشه، نهایتا ایشون گفته این استدلال ضعیفه، ولی نگفت که ادعا نادرسته یا دلیل علیه ادعا داریم. اون دلیلی هم که متکلمان اقامه کرده بودن و ایشون رد میکنه. بنابراین در خود تصدیق النفس که جزء آثار پایانی ایشون هست و در خصوص نفس ایشون اظهار نظر میکنه، این در واقع بلا تکلیفی هم همچنان وجود داره. و آخرین اثر که شاید عجیب باشه در باب نفس مطالبی داره، الفین علام است در امامت که هیچ بحثی در باره نفس نشد، ولی سراسر این کتاب استخدام مباحث نفس شناسی سینوی است برای دفاع از اعتقادات امامیه در باب امامت به نحو عجیب. یعنی مباحث نفس شناسی ابن سینا چون خون در تمام رگهای الفین جاریه و به زعم من تا کسی نفس شناسی سینوی را نداند نمیتونه الفین رو بفهمه و این خیلی جالب و عجیب. الفین کتابیست ویژه بحث امامت ولی کاملا مرهون مباحث نفس شناسی ابن سیناست و الفین هم در 712 به پایان رسید. ممکنه به ذهن بیاد که علامه در این کتاب بحث‌های جدلی می‌کنه. بحث امامت است و مناسب جدل است و علل مبنا میگه خیلی خوب. این رو هم اضافه کنیم که در عصر ایشون فلسفه سینوی وارد اندیشه اشاعره شده بود و اشاعره به نحو قابل توجهی دیدگاه‌های ابن سینا رو پذیرفته بودند و خب طبیعی به نظر میرسه که علامه در مقام مجادله با اهل سنت و اشاعره که باید گفت عموم اهل سنت عصر خود ایشون رو تشکیل میدادن، از این بحث ها استفاده کن. اما شواهدی وجود دارد که چنین نیست. خود این شاهد از جهاتی قابل توجه و تأمل. ایشون در جایی در اواسط کتاب با این تعبیر حکایتون و منامون که یادآور آثار حکمای متأخر امامیه است که در میانه بحث‌های حکمی وارد رؤیا می‌شوند یا مثلا کشف و شهود و استناد می‌کنم و من از اینجا حس می‌کنم که و شواهد دیگر که علامه دست کم در نیمه دوم عمر تحت تأثیر دیدگاه‌های باطنی بوده است، با همین تعبیر کلی در آثار مختلفش این تعابیر دیده میشه. این حکایتون و منامون چیست؟ این است که من در این مسئله خلاصه مستأصل شدم و اون این بود که میخواستم یک استدلال برهانی و نجدلی بر این ادعا اقامه کنم و به نظرم این استدلالی که الان طراحی کرده بودم جدلی می آمد و نه برهانی و این سخت من رو نگران کرده بود و اساسا دست کشیدم از کار تا اینکه در خواب یا الله پدرم رو در خواب دیدم، اگه درست خاطرم مونده باشه پدر رو در خواب دیدم که گفت چی شده چقدر پریشانی اینها و داستان رو گفتم و ایشون گفت هرگز چون این نیست، این برهانه، این که تو صورت بندی کردی برهانه و به من نشون داد که این برهانه، این جدل نیست. خلاصه داستان اینه. من میخوام از این در بحث خودم این استفاده رو بکنم که به نظر میرسه به زعم خود علامه و از چشم ایشان استفاده از نفس شناسی سینوی در مقام استدلال بر دیدگاه های امامیه در بحث امامت، از جمله بحث عصمت، از جمله بحث علم امام، از جمله بحث مراتب امام و از جمله استخدام بحث مراتب عقول، یعنی عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، استفاده کردن از این اصطلاحات و بعد تطبیق دادن این بحث ها با آیات قرآن و این که ایشون اونجا میگه که در قرآن از این مراتب با این عبارات یاد شده. حالا در ادامه اگر فرصتی بود من عبارات ایشون رو میاد. خب این تطبیق کردن و اینها به نظر میرسه که ایشون نمیخواد بحث جدلی بکنه، نه معتقدشه، نظر میرسه که با اون قرینه‌ای که ایشون گویا در نظر خودش متعهد بوده است که بحث برهانی کند از یک سو و از سوی دیگر باز تطبیقش با آیات قرآن و اینکه این تعابیر قرآنی این اصطلاحات چیست. و ولی نکته مهم این است که در الفین دست کم من ندیدم باز که تصریحی شده باشه به تجرد نفس، ولی از قواشناسی نفسانی سینوی کاملا استفاده شد. یعنی میشه گفت که استخوانبندی الفین رو این قوای نفسانی که ابن سینا صورت بندی کرده تشکیل میده. و به نظر میرسه اگر کسی قائل باشه که من اجزای اصلیه فل بدن هستم، نمیتونه قائل به قوای نفس باشه. یعنی ترکیب و تلفیق اینها خیلی دست کم خیلی عجیبه. پس هر جا علامه از تعابیر قوای نفس داره استفاده میکنه، گویا داره مفروض میگیره که ما یه نفس ناطقی داریم و حالا این قوایی دارد و کذا و کذا. این بنابر مشی اجزای اصلی نیست. اگر این ادعا درست باشه، این هم باز در امتداد اون دوگانگی منظر ایشان است که از ابتدا از معارج الفهم شروع میشه و به موضوعات هم پیش میره تا آخرین اثر که الفین هست در 712، یعنی از 678 تا 712 این بلا تکلیفی و نامشخص بودن موضع ادامه داره. و اما در باب مباحث نفس، خب میشه گفت سوالات مهم در باب نفس شناسی به ترتیب این هاست. من چند مرتبه ای میکنم سوالات رو، سه تا سوال اصلی رو اول مطرح میکنم، یه توضیحی میدم، بعد میرم سراغ دسته دوم. سوال اول اینه که ما انا، سوال دوم ماهی نفس، و سوال سوم حل نفس و مجرده. من چیستم؟ نفس چیست؟ آیا نفس مجرده؟ سوال من چیستم غیر از نفس چیسته؟ چون که به وضوح در یکی از پاسخهایی که علامه به پرسش من چیستم میده این روشن میشه. البته در آثار علامه دست کم من ندیده ام این پرسش به این نحو که من مطرح کردم طرح شده باشد. ما انا پرسش اینه، مل انسان یا مل مکلف. در معارج سوال اینه، مل انسان. در کشف المراد سوال مل مکلفه. و ما میدانیم که در سنت کلامی نخستین پرسش اصلی مل مکلف بود نه مل انسان. بین الهلالین شاید مناسب باشه و بلکه لازم که اشاره بکنم متاسفانه آثار حکمی و فلسفی علامه به دست ما نرسید. ایشون آثار متعددی داشته در شرح آثار ابن سینا و حتی سهروردی که به دست ما نرسید و ما نمیدونیم ایشون توی اون کتابا چی گفته و چه کرده. آثاری که از ایشون در اختیار ماست حکمی ترینش شرح تجرید کشف المراد، بقیهش آثار کلامی. دست کم من نمیدانم علامه مشیش چه بوده، آیا مشی گروه از قدما بوده چنان که اشاره شد در مورد خواجه که گویا به حوزه های مختلف دانشی چون یک دانش با منطق ویژه خودش نظر می کردن و هیچ موضع یگانه ای در قبال مباحث حتی متعارض، دیدگاه های متعارض که در دانش های مختلف یا در مکاتب مختلف دانشی مطرح می شده نداشتن. وقتی وارد کلام می شدن به اقتضاعات کلام تن می دادن و فضای دانشی که بر کلام حاکم بوده با ادبیات حاکم بر کلام کار میکردن، خیلی حرفه‌ای عمل میکردن. مثل اینکه یک کسی هم فوتبالیسته هم والیبالیسته، وقتی فوتبال میکنه فوتبال میکنه، هیچ از مهارت‌های والیبال هم استفاده نمیکنه، وقتی هم والیبال میکنه اصلا میگه خب ربطی نداره. همین میاد توی فلسفه و کلام، وقتی داره در حوزه کلام کار میکنه به ادبیات و گفتمان حاکم بر اون رشته کاملا متعهده و سعی میکنه که خارج نشه. وقتی میره توی حکمت باز به ادبیات اون متعهده. وقتی مشاع شرح میکنه مشاعیه، وقتی اشراق شرح میکنه به نظر میرسه اشراقی. مشخص نیست، به هر حال ایشون متکلمه، مشاعیه، اشراقیه، موضع نهاییش چیه؟ من نمیدانم، یعنی هنوز به نتیجه نرسیدم علامه از کدام گروهه. از جمله کسانی است که در بین میان قدما چنین عمل میکردند که در هر دانشی مختص اون دانش عمل میکردند، یا اینکه نه یه موضعی داشتن و جاهایی حساسیت داشتن، اگر وارد حکمت میشدن با رویکرد انتقادی بوده، یا اگر موضع حکمی داشتن وارد کلام می شدن موضع انتقادی داشتن، من نمی دانم. این پرانتز بسته. به هر حال در پرسش من چیستم که پاسخهای مختلفی قابل طرحه و علامه اشاره کرده و در معارج می گوید به دیدگاه های مختلف، از جمله این دیدگاهی که هذا الهیکل، دیدگاهی که شاید امروزه اگر بخوایم با دیدگاه‌های رایج مقایسش بکنیم باید بگیم انیمالیسم، دیدگاهی که روز به روز داره پرطرفدارتر میشه. انیمالیست ها به پرسش واتمای پاسخ میدن نه what is mind. اصلا بحثم ذهن نیست، بحث منه، من چیست. و در پرسش و در پاسخ به پرسش من چیستم میگن دیس انیمال، این جانور. رویکرد جانورگرایی که در واقع ما رو، تک تک ما رو این همان میداند با یک ارگانیسم طبیعی، یک ارگانیسم طبیعی، و تأکید می شود بر ارگانیسم بودن و اندام باره بودن. دیدگاهی است که چند دهه است شروع شده و آرام آرام داره بر طرفدارانش افزوده میشه، ادبیات گسترده شده و فنی شده، و به نظر میرسه دیدگاهی که بعضی از قدمای ما داشتن در مقام پاسخ به پرسش من المکلف میگفتن هذا الهیکل، خب شبیه اینه، این دوتا با هم قابل مقایسه است. علامه در معارج به این پاسخ اشاره میکنه و اون رو سخیف میشماره و انتقاد میکنه از استدلالشون، و بعد وارد این دو دیدگاه میشه. جالب اینه در معارج دیدگاه اجزاء اصلی فل بدن رو که به نظر میرسه به تعبیری موجوداتی اتمیک هستند، هویاتی اتمیک هستند، و چون تعبیر به اجزاء اصلی هم می کنند نه جزء اصلی، به نظر می رسه متکثر هستند، یعنی مثلا چند تا چیز هن. چون بعدن هم باز صحبت از تفرق این اجزاء اصلی می کنند و اینکه در معاد این اجزاء اصلی دوباره گرده هم می آیند و ما رو می سازند. خب پس گویا به نظر می رسه دیدگاه اینه، ایده اصلی اینه دیگه، من چیستم؟ من عبارتم از یه سری اجزا که مثل جواهر فرده متکلمان هستن و مادی هم هستن این جواهر فرده یا این اجزاء اصلیه، در مقابل فرعیه که اونها اون اجزاء اصلی من رو تشکیل میدن و اون اجزاء فرعیه هیچ نقشی در هویت من ندارن و لذا میتونن تغییر بکنن، از بعد و تولد تا هنگام مرگ میتونن جابجا بشن، هیچ اهمیتی هم نداره. ولی این اجزاء چندگانه ای که تعدادش هم نامعینه و شاید دقیق تر این بشه که بگم نامشخصه، یعنی ما نمیدونیم، ولی شاید متافیزیکلی از منظر هستی شناسانه معین باشه، ولی من دست کم بحثی در این باب ندیدم. از اساتید حاضر در جلسه ها میشه استفاده کرد ببینیم تعدادشو مشخص میکنن چند تا انی اجزای اصلیه و این چند تا نقش هر کدوم از این جزئا چی هست. سوالای زیادی در مورد این اجزای اصلی هست، ولی نکته مهم این است که جزءند به نظر میرسه از نظر اونها این اجزا لایتجزا هستند، این حکم دوم، مادی هستند سوم، متکثر هستند چهارم. خب و من از اینها تشکیل شدم و این همواره هست و نابود شدنی هم نیست، یا نابود نمی شود، نه اینکه نابود شدنی نیست، چون علامه استدلال میکنه که همه هر ممکنی نابود شدنی هست. البته این رو در باب نفس مطرح میکنه، چه بسا بتونیم این حکم رو تعمیم بدیم به اجزای اصلیه و بگیم اجزای اصلیه هم نابود شدنی هست ولی به اراده الهی نابود نمیشه ولی متفرق میشه، پس از مرگ متفرق میشه و در قیامت دوباره جمع میشه و من تشکیل میشم. نکته جالب اینه که در معارج ایشون دو تا استدلال به نفع دیدگاه اجزای اصلیه میکنه و هیچ انتقادی نمیکنه. بعد وارد نظریه نفس میشه، چهار استدلال به نفع قول به نفس میاره و بعد تک تک این استدلال ها رو رد میکنه و بحث تمام میشه و در ادامه میگه که دیدگاه‌های اصلی در باب مل انسان این دوتاست. اون دیدگاه معتزله که سخیف بود که میگه هذا الهیکل، دیدگاه‌های دیگری هم از جمله این که هو الله نمیدونم چی و این هم دیدگاه‌های بی اساسی است، اونا مهم نیست. این دوتا دیدگاه دیدگاه اصلی، ولی در این حال مشخص نیست که چی شد؟ شما نهایتاً دیدگاه اجزای اصلی رو پذیرفتید یا دیدگاه نفس رو، و شما فقط استدلال‌های بر نفس رو تضعیف کردید نه خود دیدگاه رو. ایشون هیچ استدلالی علیه دیدگاه نفس نمیاره، استدلال‌ها به نفع نفس رو رد میکنه، ولی شاید از مجموع بیان ایشون که بر اجزای اصلی استدلال میاره و استدلال رو نقد نمیکنه، ولی اونجا استدلال ها رو میاره و نقد میکنه، برداشت بشه که ایشون بیشتر مایل است که قول به اجزای اصلی رو بپذیره. اما قول دوم که قول به نفس ناطق است، عجیب اینه، در خود معارج در بحث معاد پس از بحث از مل انسان که در صفحه 533 هست، در صفحه 567 در مباحث معاد به موازات همین بحث ها رو پیش میبره و بعد اشکالات دیدگاه ها رو مطرح میکنه و ایشون در اونجا میگه و یلزمان تناسخ، بنابر این دیدگاه لازم می آید بر من پذیرش تناسخ. خب این بر چه اساسی لازم میاد؟ بر اساس پذیرش قول به نفس ناطقه و این که نفس ناطقه بدن عوض می کنه، یعنی در قیامت از بدن دنیوی میره در یه بدن مماثل، که عجیب این است که ایشون اون بدن مماثل را حتی در زمان مماثل میداند. خیلی، یعنی باز بحثای زمان رو اینجا مطرح میکنه و اینکه چه تصوری ایشون از زمان داشته که در زمان هم مماثل میشه. به هر حال و ایشون بیانش اینه یلزمونه تناسخ، بر من تناسخ لازم میاد، مثل اینکه ایشون طرفدار دیدگاه نفس ناطقه است و گفته است که بنابر این دیدگاه من تن عوض کردم و اگر تن عوض کرده باشم تناسخ لازم میاد. و جالب اینه که ایشون امکان تناسخ رو میپذیره، استدلال علیه تناسخ رو میاره و بعد رد میکنه، میگه اصلا اشکالی نداره. چه اشکال داره؟ بله، بدن میتونه، نفس میتونه بدن عوض کنه. باز جالب اینه که در دست کم آثار دیگر ایشون من در معارج ندیدم یا الان خاطرم نیست یا یادداشت نکردم و خاطرم نیست، شایدم دیده باشم، در معارج هم شاید باشه، نمیدونم، خدا نرم افزار رو میتونه کمک کنه سریع پیداش کنیم ببینیم هست یا نه. ایشون این استدلال سینوی رو هم در جایی در مواضعی میاره که بله تعبیرش اینه، در کشف المراد این تعبیر رو ایشون آورده در ذیل تعبیر خواجه که این است، بیان خواجه اینه هیه یعنی نفس مع البدن علی التساوی، نفس با بدن است علی التساوی، یعنی تناظر یک به یک نفس و بدن. این دیدگاه سینویه، هر نفس تنها و تنها با یک بدن در ارتباط است و لا غیر و با هیچ بدن دیگری نمیتونه در ارتباط باشه. این دیدگاه سینوی رو خواجه با تعبیر هی مع البدن علی التساوی آورده و علامه هم همین رو در اون کشف المراد شرح کرده و هیچ اشکالی هم بهش نکرده و کاملا روشنه که بنابر پذیرش هی معل بدن علت تساوی تناسخ ناممکنه، ولی ایشون در معارج استدلال میکنه که نه، تناسخ ممکنه حتی با قول به نفس ناطقه. ایشون اونجا تصریح میکنه که چون معارج شرح نظم است یا به آوانگاری اشمیتکه نظم، و البته من نمیفهمم چرا نظم، من فکر میکنم نظم البراهین هم مشکلی نداره، چرا نظم البراهین؟ حالا من مایلم نظم بخونم، ایشون ظاهرا ضبط کرده نظم. حالا هم مذهبی های علامه اولا هستند در تعیین ضبطش یا مستشرقا، نمیدونم، ظاهرا استدلال متبعه دیگه، نمیدونم چرا گفته ایشون نظم بر چه پایه‌ای. به هر حال در نظم البراهین یا نظم البراهین عبارت علامه اینه که یلزمون تناسخ، بعد خود ایشون در معارج اون رو شرح میده، بسط میده، و اونجا در شرحش میگه بله یلزمون تناسخ علل قول به نفس ناطقه، و واضح هم هست بنابر قول به اجزای اصلیه که تناسخ لازم نمیاد، چون شما اجزای اصلیه هستید، اجزای اصلیه متفرق شده، دوباره تجمیع شده، سایر اجزا هم که فرعی هستن اهمیتی ندارن، تناسخی لازم نمیاد. ولی بنابر قول به نفس ناطقه و اینکه بدن عوض میکنه تناسخ لازم میاد. ولی خب این معما مطرح میشه که خب با هی مع البدن علی التساوی چگونه جمع میشه، و اینکه اساسا قول به نفس ناطقه یک مبنای سینوی است و بعد دیدگاهایی که شما ازش استفاده کردید در قوای نفس اینها چطوری به هر حال با تناسخ بعد جمع میشه. در هر حال ایشون در پاسخ به پرسش من چیستم دو تا دیدگاه موازی داره، و دست کم من نتونستم جمع بندی بکنم که دیدگاه نهایی یا اصلی ایشون کدام یکه. الاجزاء الاصلیه فی هذا البدن و النفس الناطقه. خب سوال بعدی این است که حالا اگر نفس باشه نفس چیه؟ زین پس میشه گفت هر جا بحث نفس ناطقه بوده است ایشان بر مبنای ابن سینا مشی کرده است. تفاوتی من نمییابم یا من نیافتم. پس دو تا دیدگاه خلاصش این میشه، اگر کسی ابن سینا رو بشناسه تمومه دیگه، یه دیدگاه اجزای اصلی است و رأی متکلمان و اونم مشخصه، یه دیدگاه هم رأی ابن سیناست و دستگاه حکمی ابن سینا تا آخر. البته یه جاهایی باز واگرایی هست، از جمله مسئله‌ای که عرض کردم، از یک طرف بنابر مبنای ابن سینا هی مع البدن علی التساوی، تناظر یک به یک هر نفس با بدن، ولی از یک طرف دیگه ایشون قائل به امکان تناسخ میشه، با اینکه ایشون میگه این الزام تناسخ علل قول به نفس ناطقه است. این از این واگرایی ها و معماها در بیان ایشون هست، ولی خب در ادامه بحث بر همون پای است. ماهی النفس همون پاسخ سینوی و در واقع پاسخ ارسطویی، کمال اول لجسم طبیعی عالی، یا به تعبیر ایشون در کشف المراد از چاپه های حسنزاده، طبع اول که پینوشت دارد نه پاورقی، صفحه 181. هیه کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. کمال اول جسم طبیعی دارای قوا و دارای حیات بالقوه. خب ایشون اونجا تو کشف المراد هم توضیح داده که به چه اعتباری میگیم کمال، به چه اعتباری میگیم صورت، به اعتبار اینکه در مقابل ماده است میگیم صورت، به اعتبار اینکه در مقابل جنس بهش میگیم کمال. و چون نفس ناطق مجرد است و حلول در ماده یا بدن نمی کند بهش نمیگیم صورت، همون سخن ابن سینا، چون صورت لزوماً حلول در ماده میکنه ولی نفس حلول در بدن نمیکنه، ولی و به این خاطر بهش نمیگیم صورت. هرچند حقیقتاً اون چیزی است که کمال این نوع بدان است، یعنی این بدن به این نفس ناطقه است که انسان میشود، بدون این نفس ناطقه انسان نمیشه، پس بنابراین صورتشه یا فصلشه، فصل اخیرشه، نوع سازه، فصل نوع سازش این نفس. خب کمال اول مادهش چیه؟ این جسمه. این جسم هم صناعی نیست، مثل میز و صندلی و اینها نیست، جسم طبیعیه. این جسم طبیعی هم دارای آلات هست، دارای ابزار هست. این هم تعریف نفس. سوال اینه آیا این نفس مجرد است؟ بله این نفس مجرد است به دلایل مختلف، از جمله این که این نفس عاقل است و کل عاقل مجرد. خواجه در تجرید این قاعده رو که کل عاقل مجرد و کل مجرد عاقل بیان میکنه و میپذیره، هر دو را قبول داره، هر عاقلی مجرده، هر مجردی عاقله. علامه با بخش دوم مخالفه و اونجا مخالفت میکنه. این از جمله مواضعی است که روشن میشه که یه جاهای علامه دست کم دیگه تحملش تمام میشه و مخالفتش رو ابراز میکنه. از این که ایشون با بخش دوم مخالفت میکنه، یعنی با عبارت کل مجرد عاقل، ولی با بخش اول مخالفت نمیکند که کل عاقل مجرد، به نظر میرسه ایشون قبول داره که کل عاقل مجرد. و خب پس بله، گویا اینجا نفس هم مجرد میدونه. افزون بر استدلال‌های دیگری که در باب علم ایشون داره و اینکه گفته شده است لابد فل علم، این عبارت ایشونه، لابد فیه داره اونجا که البته مرجعش علمه، میشه لابد فل علم من الانتباع فل محل المجرد القابل، کشف المراد صفحه 226. خب چون خود علم مجرده، بنابراین باید محلش هم مجرد باشه، چون مجرد در مادی حلول نمیکنه، منتبع نمیشه در مادی. از جمله نکات جالب در صفات نفس که نسبتی هم به نظر میرسه با بحث تجرد نفس دارند، بحث لذات عقلیه است در مقابل لذات حسیه، که باز در کشف ایشون مطرح میکنه صفحه 251 و کاملا بر مبشای ابن سیناست دیگه، یعنی عبارات یادآور ابن سیناست. اللذت العقلیه اقوى من اللذت الحسیه، لذایذ عقلی قوی تر است از لذایذ حسی. به هر حال در مجموع به نظر میرسه که ایشون در مواطنی که بحث نفس رو مطرح کرده و نفس رو میپذیره، هرچند در چنان که اشاره شد استدلال های تجرد نفس رو یا بعضی از استدلال های تجرد نفس رو تضعیف کرده، ولی گویا مدعا رو میپذیره، مدعای نفس مجرد است رو میپذیره، به خاطر اینکه یکی از قوای نفس عقله و به نظر میرسه نفس واجد قوه عقل مجرد نمیتونه خودش مادی باشه، پس خودش هم مجرد. اینو رد نمیکنه، من به این صورت استدلال میکنم، چون به نظر میرسه میپذیره عقل مجرده و عقل از قوای نفسه، و نفس نمیتواند مادی باشد و قوه مجرد داشته باشه، پس نفس هم مجرده، پس ادعا رو میپذیره هرچند استدلال رو تضعیف کرده باشه. سوال بعدی اینه، سوالات فرعی یا مرتبه دوم این است، یکی این که حل نفس و حادثه، باز به مشی ابن سینا و به تبع ارسطو، نعم النفس و حادثه. ایشون در معارج الفهم، در همون معارج الفهمی که تضعیف کرد استدلال های طرفداران نفس ناطقه را، همونجا ایشون میگه هی حادثتون علا مذهبنا و هو ظاهرون. چرا ظاهرون؟ چون ما میگیم العالم و حادثه و نفسم بخشی از عالمه، پس معلومه که حادثه، بنابراین ما دیگه استدلال مستقل هم بر حدوث نفس نمیخوایم، ظاهرون. اما واستدل ارسطو به انا، استدلال ارسطو رو میاره، گویا مایی که قائل به حدوث عالم هستیم که دیگه واضحه، بله نفس اگر وجود داشته باشه حادثه، ولی ارسطویی که عالم رو قدیم میداند استدلال کرده بر حدوث نفس، در معارج الفهم صفحه 544. در مواطن دیگه به هر حال این بحث حدوث نفس آمده است که دست کم من اینجا یادداشت نکردم، میخواستم از روی نرم افزار بگم و نشان بدم که ظاهرا نه امکاناتش هست و نه زمان. سوال بعدی، هل یجوز عدم النفس، آیا نفس حادثه فانی هم هست؟ باز نعم. موضع علامه این است، بله، ولی ایشون نمیگه که معدوم میشود، ایشون میگه جائز العدم، میتونه نابود بشه ولی نمیگه نابود میشه. عبارت ایشون باز در معارج اینه، و یجوز و در معارج گمان میکنم مفصل ترین بحث رو از نظر حجمی در باب نفسیشون داره، خیلی مستوفاست. و یجوز و عدمها لامکانها و اجتماع القبول و الحفظ فی شیئن ممکنه، و عدمش جایزه چون ممکن، چیزی که ممکن الوجوده خب عدمش هم جایزه دیگه، یعنی ممکن الوجوده ولی عدمه دیگه، همونجور که حدوثش ممکن بوده عدمش هم پس ممکن. باز معارج صفحه 547. خب ابزار نفس چیه؟ ماهی آلات و نفس. ایشون قبل از اینکه وارد این بحث بشه، وارد این بحث شده است که نفس به خودی خود جزئیات رو درک نمی کند، برای درک جزئیات نیاز به ابزار داره. چرا؟ چون جزئیات مادی هستند و باید منتبع در ماده شوند تا درک شوند، پس نمیتونن مستقیما در نفس منتبع شوند، باید نفس آلاتی داشته باشه که این جزئی ها در اونها منتبع شوند و نفس از طریق انتباع جزئیات در آلات اونها رو درک بکن. خب اینم بیان سینویه، یا همون نفس شناسی ابن سیناست. در ادامه ایشون میگه که ان النفس لما لم تدرک الجزئیات بذاتها الا ما مر ولا تدرک الکلیات الا باقتناسها من الجزئیات وجب فی حکمت الله تعالی خلق آلات للنفس تدرک به حل امور الجزئیه، تدرکو به هن نفس الامور الجزئیه ول آلات و نفسانیه، اما آلات و تعدیه و اما آلات و ادراک و ادامش. به هر حال به مناسبت اون، من البته گمان میکردم که منطقا باید بحث از آلات نفس بشه، ابزارهای نفس، و بعد بریم سراغ ادراک جزئیات و اینکه خب ادراک جزئیات هم با این ابزارها شکل میگیره. ولی چون اثبات ادعا مبتنی شده است بر اینکه درک جزئیات به ذاتها برای نفس حاصل نمیشه، حتما نیاز به ابزار و آلت داره، ایشون در اون کتاب اونو مقدم کرده و گفته است که النفس لا تدرک الجزئیات به ذاتها بل لابد لها من آلات تنتبع تلک الجزئیات فیها فتدرک النفس. خب نفس بنابر همون مبنای سینوی جزئیات رو به ذاتها درک نمیکنه، نیاز به آلت داره. کلی ها هم از طریق انتزاع از جزئیات درک میکنه، هر چند در جای دیگه گفته که باز به افاضه از عقل فعاله، ولی مقدماتش یا علت معدش همین جزئیاته. پس ابتدا باید جزئیات درک بکنه، از جزئیات کلی رو میخواد انتزاع بکنه، ولی کلی از طریق عقل فعال افاضه می شود بر نفس ناطقه. همه اینها هم داره مفروض می گیره که نفس ناطقه مجرد، و چون اینجوره پس بنابراین انسان بدون آلات هیچ چیزی رو نمی تونه درک بکنه. وجب فی حکمت الله خلق آلات لنفس تدرک به حل امور الجزئیه. اینجا یک دفعه ما میریم تو فضای کلام و چرز کنیم، بگیم مبنای عدلیه یا بگیم مشی معتزله یا نمیدونم چی باید گفت. به هر حال اموری بر خداوند واجب است، ظاهرا منظور این وجوب هم وجوب تکوینی نیست دیگه، وجوب تشریعی هم که نیست، وجوب اخلاقی است. یعنی اخلاقا بر خداوند واجب است که چون این کاری رو انجام بده. هرچند شاید در عبارت ایشون که میگه وجب فی حکمت الله بتوان ازش وجوب بالقیاس فهمید، یعنی چون حکیم است بالقیاس الی حکمته وجوب تکوینی دارد که چنین کند. یعنی بله کدوم مقدمه رو؟ خدا رو برای اساس استدلال بله اتفاق نمیفته، ولی برای بیان علامه اتفاق نمیفته. به هر حال اگر بخوام ببینیم علامه چطوری فکر میکرده، به نظر میرسه دیگه ایشون یک دفعه از فضای سینوی میره به فضای کلام دیگه، اینجا داره همچی اتفاقی میفته. یعنی برداشت من اینه که این تیکه عبارت دیگه تو فضای حکمت مشاء نیست. وجب فی حکمت الله خلق و آلات لنفس نیست، این جزء لوازم نفسه. اصلا مگه میشه نفس باشد و آلت نداشته باشه؟ یعنی در دستگاه سینوی اینجوریه دیگه، این نفس آلات رو داره، نمیتونه اصلا آلت نداشته باشه، این جزء ذاتیات نفسه. ولی ایشون مثل این که اینا جزء ذاتیات نفس نمیدونه، و به نظر میرسه این همون واگرایی های ایشون از مبنای سینویه، یه تلفیقی شده. و البته معارج الفهم یک اثر کلامیه، یه اثر حکمی نیست. نمیدونم، به هر حال من گمانم بر این است که دست کم مادامی که ما آثار حکمی ایشون رو در اختیار نداشته باشیم، نمیتونیم تصویر خوبی داشته باشیم از دیدگاه های ایشون و داوری خوبی داشته باشیم. ولی در هر حال در حد آثار موجود و در حد وسع بنده و کاری که کردم، این چیزیست که دارم عرضه میکنم خدمتتون. به هر حال نکته دیگه در این عبارت این است که در مورد آلات نفس ایشون تقسیم کرده است آلات نفس رو به آلات تعدیه و آلات ادراک. گویا آلات عملگر، ولی تعبیر فرق کرده با ابن سینا، و ابزار ادراک و آلات و صنف الاول هی الحواس الظاهره الخمس فانها تعد المحسوسات الى الالات الباطنه التي هي آلات الادراک. جالب اینه که آلات تعدیه یا آلات رساننده، اینجوری باید ترجمه کنیم، همین خواص پنجگانه ظاهری هستند که محسوسات رو به قوای باطنی مدرک میرسانند. گویا خود اینها ابزار ادراک نیستن، فقط رساننده، چیزی رو از جایی میرسونن به جایی دیگه. ایشون در اینجا بست نداده، به نظرم این جزء مواضعی است که استکم برای من پرپرسشه و نیاز به تأمل داره و یه تصویر اجمالی ازش فعلا اینه دیگه، که این آلات نفس تقسیم میشوند به ابزار رساننده و ابزار ادراک، و ابزار رساننده همین حواس خمسه ظاهری هستن. باز معارج 549. در مورد نفوس حیوانی ایشون باز ادعا رو نفی نمی کنه، ولی استدلال رو رد می کنه. در مورد نفوس فلکی که تعبیر به نفوس سماوی می کند یا چیزی شبیه این، نه نفوس فلکی، ایشون ادعا رو می پذیره. عبارت ایشون اینه، استدلال میکنه و در پایان استدلال میگه الحرکت السماویه تستند و الى نفس، حرکات سماویه مستند به نفسه و بنابراین نفوس فلکی رو میپذیره، ولی نفوس حیوانی رو استدلالش رو تضعیف میکنه. ایشون عبارتش اینه که احتج المثبتون به ان کذا و کذا، و بعد میگه و هذه الحجه ضعیفتون. خب ولی اینجا هیچ جا نمیگه که خود ادعا اشکال داره، به دعاوی حمله نمیکنه، نقدهایی رو متوجه ادعا نمیکنه، ولی متوجه استدلال ها میکنه. در مجموع بنابراین جمع‌بندی اینه که ایشون نفس شناسی رو اگر با تمرکز و با کاربرد فنی نفس بخوایم استفاده بکنیم، یا سول که تعریف معیارش همون کمال اول لجسم طبیعی عالی هست، نکته برجسته متفاوتی از دیدگاه سینوی ندارد. و اگر در یک جمله وقتی میگیم نفس شناسی علامه طباطبایی منظورمون سول شناسی باشه، باید بگیم همون دستگاه سینوی است که تا حد زیادی ارسطویی است. اما اگر به جای نفس شناسی من شناسی بگیم، یا نفس را به معنای لغوی کلمه بگیریم نه به معنای اصطلاحی کلمه، چون که میگیم مثلا زیدون نفسو خودش، به معنای خودشناسی بگیریم، من شناسی، ایشون یک موضع نامشخص داره. یک دیدگاه، دیدگاه اجزای اصلی است که ریشه در آرای متکلمان داره و باز از ابداعات ایشون نیست. یک دیدگاه، دیدگاه نفس ناطقه است که از حکمت سینوی اومده و باز از ابداعات ایشون نیست. بنابراین به طور خلاصه نفس شناسی علامه طباطبایی در کلیتش اگر به معنای لغوی کلمه باشه، یک وضعیت دوگانه داره و هیچ کدام ابداع ایشون نیست و مساهمتها و دیدگاه های ایشان هم جدی نیست، نوآوری قابل توجهی نمی بینیم درش. و نکته دیگر این است که یک ناهمگونی و در هم رفتگی می بینیم، یعنی یک به هر حال عدم انسجامی مشاهده میشه. و اگر مراد از نفس شناسی اصطلاحی باشه، سول شناسی باشه، همون دیدگاه سینوی است، با این اضافه که جاهایی به هر حال نکاتی از مشرب کلامی وارد میشه و اون انسجام رو باز مختل میکند. و السلام علیکم و رحمت الله. شاید لازم باشه اینجا این نکته هم اضافه کنم، با اعتذار از روح بلند علامه هلی.
بخواد به نظر که اینطور نمیشه جمع کرد که علامه هلی دوگانه انگاره و این دوگانه انگاره هم در دنیا قبول داره و هم در آخرت. ملاک این همانی بدن رو بر اساس نظریه اجزای اصلی تعمیم میکنه و ملاک این همانی شخص رو بر اساس نظریه روح مجرد.
نه به نظرم نمیشه این کار کرد، چون ایشون در پاسخ به پرسش مل انسان نه مل بدن نظریه اجزای اصلی رو مطرح میکنه. و اصلا نظریه اجزای اصلی نظریه ایست که طرفدارانش ازش انتظار دارند که معیار این همانی شخصی را هم بدهد. در واقع کسانی که طرفدار نظریه اجزای اصلی هستن فیزیکالیستن، روشنه که فیزیکالیستن.
اگر در هر موتنی با هم باشن اون ملاش میده این همانی، یعنی هیچ وقت شما پیدا نمی کنید این نظر بدون بدن، پس همیشه اجزای اصلی ملاک این همانی کل انسان رو میده. ولی اینکه این
متوجه نمیشه
بدن هست، ولی شما هیچ وقت بدن بدون نفس و نفس بدون بدن
نمیاد،
چه در دنیا چه در
آخرت. البته ایشون که میگه بدن عوض میشه، ولی زو گفتی الزمن تناسخ و بدن گفت که تناسخ که اشکال نداره. ظاهرا بعد اونطور یلزمان تناسخ نمیشه و به همین خاطر هم ایشون گفت که علل قول به نفس ناطقه یلزمان تناسخ، علل قول ثانی الزمان تناسخ، لا علل قول الاول. میگه بنابر قول اول که نه، خودشه، چون اصلا این همانی حفظ شده، ولی بنابر این قول این همانی رد میشه. حالا نمیتونم الانم بگم که ایده خوبیه برای جمع کردن این دو نظر که در واقع اجزای اصلیه در مورد بدن باشد، چون یه نکته دیگه هم اینه، ایشون میگه الاجزاء الاصلیه فی هذا البدن. الاجزاء الاصلیه فی هذا البدن چی ان؟ من یا مکلف، یا مکلف اجزای اصلیه فی هذا البدن. اینو به صراحت در کشف المراد میگه و خیلی جالبه اینا، یعنی اینکه شما باید قائل به آگاهی باشید برای اجزای اصلیه. ولی اگر اجزای اصلی آگاهی ندارند، اگر اختیار ندارند، اگر چطوری اینو میتونن مکلف باشن؟ به نظرم اجزای اصلی از جمله دیدگاه‌هایی است که به هیچ وجه تا حالا مورد توجه جدی نقادانه قرار نگرفته، پر از ابهام و بحثه. خیلی دیدگاه عجیبیه. اجزای اصلی مکلف هستند. من فکر میکنم اگر کسی بگه هذا الهیکل مکلفه خیلی موجه تره، چون این بدن مشتمل بر مغزه، مشتمل بر قوای ادراکیه، ولی شما بگین الاجزاء الاصلیه، این اجزاء اصلیه چیا هستن؟ بعضی ها من دیدم بعضی از دوستان در همجور صحبت های دوستانه، بله میگن دی ان ای، ولی دی ان ای باید آگاهی داشته باشه، باید اراده داشته باشه، تمام این ویژگی ها رو باید داشته باشه، هم خودآگاهی داشته باشه هم دگرآگاهی داشته باشه. بعد چگونه میخواد دگرآگاهی داشته باشه؟ خیلی اینجا شاید بشه درست کرد، ولی تا الان که فکر نکنم کسی. بله.